دست خالی معلولان در برنامه هفتم توسعه، نمایندگانی که از حق معلولان دفاع نکردند. امیر سرمدی مدیر مسئول. از اوایل مهر ماه بررسی برنامه هفتم توسعه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آغاز شده است. به همین بهانه با سهیل معینی عضو شورای مرکزی در کارگروه بررسی برنامه هفتم توسعه در مرکز پژوهش‌های مجلس به گفتگو نشستیم. در این مصاحبه به نگاه دولت در ارتباط با حمایت‌های اجتماعی در برنامه هفتم توسعه، بررسی فرایند احکام پیشنهادی معلولان در کمیسیون‌های تخصصی، روند بررسی در کمیسیون تلفیق، چگونگی اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان و چرایی عدم اجرای آن در حال حاضر اشاره شده است. سهیل معینی در خصوص توجه برنامه هفتم توسعه به معلولان گفت: برنامه‌های توسعه اگر به معنای واقعی کلمه جنبه توسعه‌ای داشته باشند، وارد جزئیات نمی‌شوند و صرفاً سیاست‌های کلام و راهبردی را در بر می‌گیرند. برای مثال اعلام می‌شود در زمینه رفاه اجتماعی شاخص‌ها در 5 سال آینده تا چه اندازه باید تغییر کند؟ رشد تولید ناخالص ملی چه میزان باید باشد؟ محورهای این رشد چگونه است؟ در زمینه کاهش فقر چه اقدامی باید صورت گیرد و غیره؟ با این رویکرد سازمان‌ها سیاست‌گذاری‌های کلان را در برنامه‌های خود به راهبردهای اجرایی تبدیل می‌کنند. بنابراین نام بردن یا نبردن از اقشار مختلف در برنامه‌های توسعه‌ای لزوماً شاخصی برای توجه آن برنامه نسبت به آن قشر یا گروه محسوب نمی‌شود. معینی ادامه داد: بیشتر کارشناسان متفق القول هستند برنامه هفتم توسعه ماهیت یک برنامه کلان را ندارد و سیاست‌های مشخصی در آن گنجانده نشده است. در این برنامه عمدتاً رویا پردازی شده و مباحث آن بسیار آرمانگرایانه است. اهدافی در برنامه وجود دارد که مکانیزم‌های مشخصی برای آن پیش‌بینی نشده است. تناقض بسیاری در برنامه دیده می‌شود و به طور کلی اشکال بسیاری از منظر برنامه نویسی به آن وارد است. کارشناسان اعتقاد دارند با ایرادهای ساختاری فراوانی که در برنامه هفتم توسعه وجود دارد، درصد ناکامی آن به نسبت برنامه‌های قبلی بیشتر است. مدیرعامل شبکه ملی نابینایان چاووش بیان کرد: با اینکه بر اساس ماده 57 احکام دائمی کشور سازمان بهزیستی به عنوان متولی سلامت اجتماعی مطرح شده است، اما در برنامه هفتم توجهی به این سازمان نشده است. زمانی که لایحه برنامه هفتم توسعه منتشر شد، متوجه شدیم این برنامه کمترین توجه را به خدمات اجتماعی از منظر حمایت‌های اجتماعی دارد. با توجه به شرایط کشور، دولت در برنامه هفتم میکوشد مسئولیت و بار هزینه ای را از روی دوش خود بردارد. با وجود این شرایط ما ورود کردیم و به دنبال آن بودیم از طریق برنامه هفتم توسعه ظرفیت های اجرایی جدیدی را برای قانون حمایت از حقوق معلولان ایجاد کنیم. از یک سال و نیم قبل با وزارت تعاون و سازمان بهزیستی تماس گرفتیم و از آنها توضیحاتی درباره اقداماتشان خواستیم. متاسفانه در زمینه معلولان دستگاه های اجرایی زیربط هیچ ارتباطی با یکدیگر نداشتند و وزارت تعاون به عنوان یک نهاد بالادستی نمی‌دانست در سازمان بهزیستی چه می‌گذرد. سهیل معینی گفت: مدتی در بررسی برنامه هفتم توقفی ایجاد شد تا اینکه نمایندگان مجلس اعلام کردند اگر دولت لایحه برنامه هفتم را به مجلس نیاورد، بودجه سال 1402 را بررسی نخواهند کرد. در این زمان به سرعت جلسه ها آغاز شد. از ابتدا مشخص بود با این عجله نمی‌توان کار خاصی را از پیش برد. با مطالعه پیشنویس جدید لایحه برنامه توسعه هفتم به این نتیجه رسیدیم هیئت دولت هیچ توجهی به زندگی معلولان و به طور کلی حمایت‌های اجتماعی نکرده است. بنابراین دست ما بسیار بسته شد. وزارت تعاون می‌بایست در همان دولت از احکام خود دفاع می‌کرد که در این زمینه بسیار ضعیف عمل کرد. در این شرایط بود که به مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد دادیم حال که وزارتخانه‌های تخصصی وظیفه خود را به طور شایسته انجام ندادند، آنها به مسئله ورود کنند که استقبال کردند. بخش تشکل‌های دفتر مطالعات اجتماعی چندین کارگروه را برای بررسی برنامه هفتم توسعه تشکیل داد. یکی از این کارگروه‌ها برای سازمان بهزیستی بود که مسئولیت آن را به دکتر شیخی، مدیر شبکه مراکز مثبت زندگی واگذار کردند. 5 نفر به عنوان اعضای شورای مرکزی انتخاب شدند تا مسئول نظارت بر مصوبه‌های کارگروه‌ها باشند. این جانب نیز به عنوان عضو شورای مرکزی انتخاب شدند و کار بررسی احکام آغاز شد. در پیشنویس اولیه دولت آورده بودند معلولان می توانند در استخدام بخش خصوصی با اختیار خود قراردادی را امضا کنند که دریافتیشان کمتر از قانون وزارت کار باشد. این حکم با هدف افزایش اشتغال معلولان در برنامه هفتم گنجانده شده بود، اما در عمل زمینه استثمار معلولان را فراهم می کرد. ضمن اینکه این حکم نقض مواد 12 و 13 قانون حمایت از حقوق معلولان بود، چرا که در این قانون آمده است اگر کارفرما تمام قوانین وزارت کار را در استخدام معلولان رعایت کند، دولت بیمه کارفرمایی یا جبران عدم کارایی را پرداخت خواهد کرد. در نهایت با اعتراض‌های فراوانی که صورت گرفت، این بند از پیشنویس اصلی برنامه هفتم توسعه حذف شد. مدیر عامل انجمن باور در ادامه صحبت‌های خود در روند تدوین احکام معلولان در برنامه هفتم گفت: متأسفانه کارگروه بهسیستی نتوانست ارتباط موثری را با تشکل‌های معلولان برقرار کند. از آن سو شبکه‌ها و تشکل‌های افراد دارای معلولیت نیز پیشنهاد مشخصی برای این برنامه نداشتند. نابینایان، ناشنوایان و افراد جسمی و حرکتی هر کدام دو شبکه ملی دارند، اما نقطه نظرات خود را ارسال نکردند. به نظر من دلیل آن ضعف جدی دانش تخصصی در حوزه معلولان و نداشتن درک کافی نسبت به اهمیت موضوع است. فقط کامران آروان یک بار و بهروز مروتی دو بار در جلسه های مرکز پژوهش‌ها شرکت کردند که دستاورد چندانی هم نداشت. البته بهروز مروتی زحمت خود را می‌کشد و سعی می‌کند اثرگذار باشد. معینی در پاسخ به این سوال که فکر نمی‌کنید دلیل این موضوع ناامیدی حاکم بر جامعه نسبت به حاکمیت و عدم وجود گوش شنوا در میان مسئولان باشد گفت: این عامل قطعاً تاثیرگذار است، اما زمانی که امید بر جامعه حاکم بود، تشکل‌های معلولان از ضعف دانش تخصصی رنج می‌بردند و به صحنه نمی‌آمدند. البته این مسئله در خصوص سایر سازمان‌های مردم نهاد نیز صدق می‌کند و تنها مختص معلولان نیست، چرا که آنها نیز در کارگروه‌های دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس مشارکت چندانی نداشتند. معینی تصریح کرد: ما چاره‌ای جز کنشگری نداریم و اگر تسلیم ناامیدی شویم، کل ماجرا را باخته‌ایم. در واقع همین دستاوردهای اندکی هم که داریم مدیون در صحنه بودن خودمان هستیم. او ادامه داد: در نهایت در فرایند بررسی احکام پیشنهادی به ما اعلام شد بر اساس شرایط کشور احکام بسیاری را به مجلس نیاورید، چرا که مجلس نیز نمیتواند در تمامی آنها مداخله کند و تغییرات مورد نظر شما را اعمال کند. از این رو سعی شد احکام کمتری به کمیسیون ها ارسال شود که نخست دایره اثرگذاری آن وضعی باشد و دوم این که در قانون حمایت از معلولان به آن اشاره نشده باشد. با این رویکرد تلاش شد برای برخی از احکام زمین مانده قانون حمایت از حقوق معلولان سیاست‌های راهبردی نوشته شود. برای ماده 27 از قانون حمایت از حقوق معلولان پیشنهاد شد دولت در سال نخست 20% از جامعه هدف را تحت پوشش قرار دهد تا در مدت 5 سال به صورت پلکانی پوشش خود را به 100% برساند. پیشنهاد دادیم تمامی معلولان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار بگیرند. تمام افراد معلول تحت پوشش بیمه های تکمیلی باشند و خدمات توانبخشی مشمول بیمه های پایه‌ای و تکمیلی شوند. در زمینه مناسب سازی، اصلاح سیاست های شغلی معلولان و حق پرستاری نیز احکامی پیشنهاد شد. پس از ارائه این پیشنهادها از سوی ما، تعدادی از نمایندگان مجلس به مرکز پژوهش‌ها دعوت شدند تا درباره این احکام تبادل نظر صورت گیرد. تعدادی از این احکام در کمیسیون اجتماعی و سایر کمیسیون‌ها به تصویب رسید، اما متأسفانه نمایندگان کمیته‌های تخصصی از احکامی که خودشان تصویب کرده بودند در کمیسیون تلفیق دفاع نکردند. بنابراین تمام زحمات ما و جلسات کارشناسی و لابیگری‌های صورت گرفته بر باد رفت و با تصویب نشدن پیشنهادهای ما در کمیسیون تلفیق، خواسته‌های ما برای تصویب نهایی به صحنه علنی مجلس راه پیدا نکرد. کارشناسان مرکز پژوهش‌ها نیز از این بابت بسیار کلافه و ناراحت بودند. در صحبتی که با نمایندگان در خصوص چرایی این امر داشتیم، آنها اعلام کردند نمایندگان دولت مانع ورود برخی از این احکام به برنامه می‌شدند. برای مثال، آقای منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص ماده 27 در جلسه به نمایندگان گفته بود: اجرای این ماده تعهد دولت است و خود ما آن را اجرا می‌کنیم. در حالی که در 6 سال گذشته با وجود تعهد دولت منابع مشخصی برای آن پیشبینی نشده است. بنابراین استدلال نمایندگان نیز در این زمینه ما را قانع نکرد. اواخر شهریور ماه هیئت رئیسه مجلس از مرکز پژوهش‌ها درخواست کرد یک یا دو حکم پیشنهادی معلولان را اعلام کنند تا با حمایت هیئت رئیسه در فرایند بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن علنی مجلس اضافه شود. با ما تماس گرفتند و ما هم ماده 27 را پیشنهاد دادیم. حالا باید دید در نهایت خروجی برنامه هفتم برای معلولان پس از بررسی نمایندگان مجلس به چه فرجامی می انجامد. روندی که در تمامی کمیته ها طی شد، روند ناامید کننده ای بود و در تمامی کارگروه ها این مسئله صادق بود، چرا که همواره اعلام می شد دولت در شرایط خاصی قرار دارد، دولت تحت فشار مالی است و نباید تعهدات دراز مدت برایش ایجاد کرد. سهیل معینی در پایان گفت درست است که در تدوین برنامه هفتم توسعه برای معلولان ناکام بودیم و موفقیت چندانی نصیبمان نشد، اما ما همچنان قانون حمایت از معلولان را داریم. در برنامه هفتم دنبال ظرفیت مکمل برای قانون حمایت بودیم که به آن نرسیدیم، اما بودجه 1403 را پیش رو داریم و باید پیشنهادهای خود را در بودجه 1403 بگنجانیم. باید با وحدت کامل تمامی تشکل‌های معلولان بتوان ظرفیت‌های جدیدی را برای قانون حمایت ایجاد کرد تا آینده بهتر و امیدوار کننده تری در انتظار جامعه معلولان باشد. مصاحبه 100 دقیقه‌ای نسل مانا با سهیل معینی شامل مباحث بسیار از جمله سایر مسائل مربوط به برنامه هفتم توسعه، لزوم اصلاح بخش‌هایی از قانون حمایت از حقوق معلولان، چرایی اجرا نشدن قانون حمایت در حال حاضر، عملکرد شبکه‌ها و سمن‌های ویژه معلولان در زمینه اصلاحیه قانون حمایت است که فایل صوتی گفتگو با ایشان را می توانید در وبگاه و شبکه‌های اجتماعی نسل مانا دریافت کنید.